بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو
شاعر که می شوی خیال تو یعنی حکومت دوست باور کنی
اینجا ایران است سرزمین عشقهای جاودان عشقهای ابد
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو
ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز با نام یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما بینندگان جان خیلی متشکرم که پنجشنبه این هفته رو هم چنان برنامه‌ریزی فرمودید که بتونید بیننده برنامه گلبرگ باشید به مانند ظهرگاهان هر پنجشنبه به شما عزیزان از شبکه 3 شبکه جوان سلام میکنم امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه گلبرگ هستیم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، روز بخیر.
علیکم السلام، وقت شما بخیر. من خدمت بینندگان خوب برنامه‌ام عرض ادب و سلام و احترام دارم و خدمتگزارتون هستم.
بزرگوار شما، خیلی ممنونم از شما آقای دهنوی. عزیزان بیننده حتما استظهار دارید که میتونید به 20339 ارسال پیامک داشته باشید. خواهش می‌کنم از همین لحظه هم سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید و هم در بحث هایی که در برنامه صورت میگیره لطفاً مشارکت بفرمایید. دیدگاه‌ها، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو میتونید با برنامه گلبرگ از طریق شماره پیامکی که عرض کردم 20339 در میون بگذارید. خواهش میکنم تا انتهای برنامه امروز گلبرگ با ما همراه باشید. بله، خاطرم هست هفته گذشته در لحظات پایانی برنامه سوالی رو از محضر آقای دهنوی مطرح کردم که به دلیل اینکه وقتمون خیلی کم بود نتونستیم پاسخ کامل آقای دهنوی رو داشته باشیم. اجازه میخوام که این سوال آقای دهنوی مجدد مطرح کنم و از اگر نکته باقی مونده حول و چش استفاده کنیم. اگر هم جواب کامل بوده و فکر میکنید مطلب کاملا ادا شده که خب بگذاریم و بریم سراغ سوال بعدی. عرض کرده بودم که از پیش شماره 913 و سه شماره آخر 977 بزرگواری فرمانده بودن که شوهرم به خاطر گذشته من که با پسری رابطه داشتم با من بد اخلاقی میکنه و به من اعتماد نداره و گفته بودن که در واقع شما بگید من چیکار کنم تا بتونم اعتمادش رو جلب کنم. آید همه داشتید پاسخ میدادی که وقت ما تمام شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. همینطور که فرمودید بله، اون هفته چون فرصتی نبود من فقط اشاره مختصری کردم، اما حیفم میاد حالا نکته ای رو چون دوباره مطرح شد عرض نکنم، چون واقعا مهمه این نکته، گرچه تکراری هست و قبلا در بحث ازدواج عرض کردم. حالا واقعا سواله که این از کجا این آقا فهمیدن این داستان رو که ایشون رابطه قبلی داشتن؟ نکنه خود این خانم گفتن؟ اگر خودشون گفتن یعنی یک مسئله بوده شخصی و مربوط به قبل از ازدواجشون و رازی بوده بین خودشون، اشتباه کردن اگر گفتن. من به همه دخترای عزیزم و آقایون محترمی که ازدواج میخوان بکنن، قبلا ما تو بحث ازدواج عرض کردیم عزیزان مسئله قبل از ازدواج شما مسئله شخصی شماست، نیازی نیست گفته بشه، مگر اینکه حالا اون در بحث خواستگاری، مگر اینکه همه میدونن، خیلی ها میدونن و بعد عرض کردیم ممکنه لو بره و بعد دچار مشکل بشید و استرس و استراب و اینا. ولی اگر کسی نمیدونسته لازم نیست گفته بشه دیگه. حالا اگر کسی واقعا نمیدونسته بعد از دوران عقد و ورود به زندگی مشترک، و چون الان من تلقیم اینه که این سوال مربوط به بعد از ازدواجه، دیگه اصلا نباید گفته بشه. من یادم چقدر در باب راز و سر روایات عجیبی خوندم، نمیخوام دیگه اونا رو دوباره تکرار کنم، ولی حیفم میاد اون یکی دو تا از نابترین روایات رو در این زمینه. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن سر کم اندمک فلا یجریان من غیر اوداجک، سر تو مثل خون توست و بعد در رگهای خودت جریان داشته باشه نه در رگهای دیگری. یا آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن سر که اسیرک، سر تو اسیر توست، فان افشیتهو سر تا اسیره، اسیر توست، اگر تو افشاش بکنی تو میشی اسیرش. و الان اگر واقعا این خانم محترم خودشون الان افشا کردن در حقیقت این سرشون، الان دیگه اسیر شدن. ببینید ایشون دارن بد اخلاقی میکنن، بی اعتمادی میکنن که اصلا کار جالبی نبوده. اما اگر نه اینجوری نبوده، ممکنه بگم که آقا نه من خودم نگفتم، لو رفته، به هر حال داستان لو رفته و در دوران عقد نگفتم، قبلش در فرآیند خواستگاری نگفتم و الان به هر حال لو رفته و از دیگران فهمیده، حتی ممکنه مثلا با همون خود اون طرف هم رفته و ارتباطی برقرار کرده. اگر چنین چیزی است، بهترین کار اینه که شما براشون توضیح بدید، و چون ما این مورد متاسفانه داریم که گاهی پیش میاد، براشون توضیح بدید و بگید که فلانی شوهر من به هر حال روی ناپختگی، کم تجربگی اشتباهی کردم و پشیمان شدم و توبه کردم و بنابر ادامه نیست، اشتباهی بودم مال دوران نوجوانی از روی ناپختگی. و حتی تأکید بفهمید که من تنها کسی که دوست دارم شما هستی، تنها کسی که برام مهمه شما هستی، من جز عشق شما عشق هیچ کسی رو در دل خودم ندارم، تمام امید من شما هستید. این جمله ها دختر عزیزم بسیار میتونه مؤثر باشه، از این جمله ها بگید به همسرتون، آرومشون میکنه. و البته صرف حالا جمله و کلام هم نباشه، حتما شما دقت بکنید که در عمل همینو نشون بدید. مثلا در نگاهتون دقت کنید، من هفته قبل اشاره کردم نگاهتون، حتی تو خیابون دارید میرید، او دیگه به هر حال الان حساس شده و ممکنه حتی رو نگاه شما حساس باشه. نگاهتون، تلفن هاتون رو دقت کنید، پیامکاتون رو دقت کنید. حتی من هفته قبل عرض کردم که اگه شما با دوستان دخترتون ارتباط پیامکی دارید و پیام‌های عاطفی و عاشقانه به هم دیگه میدید، اصلا صلاح نیست، قطع بکنید، خیلی نکته مهمیه. حتی اگر یه وقتی پیامک براتون میاد خیلی شتاب زده نشید، هیجانی نشید، عجله نکنید. گاهی متأسفانه بعضی عجله میکنن، یه دفعه غیر عادی سراغ مثلا گوشی همراهشون، تلفن همراهشون میرن. این جالب نیست، حتی چه اشکالی داره براتون؟ شما میخواید اعتماد الان جلب بکنید، حتی گوشیتون رو بدید به همسرتون، یا یه وقتی که مشغول هستید، مشغول کاری هستید، به همسرتون بگید که آقا ببخشید میشه شما این پیامک منو ببینید ببینم چیه این پیامک؟ این خیالش راحت میشه، میفهمه نه دیگه داستانی نیست. حتی من جدا توصیه میکنم که گاهی شما گوشی موبایلتون رو اصلا یادتون بره، اصلا یادتون بره. اینا خیلی خیلی کمک میکنه به این که بتونید انشالله اعتماد ایشون رو جلب بکنید و کلن هیچ کاری که موضع تهمت باشه انجام ندید. ببینید موضع تهمت چیه؟ موضع تهمت اینه که ما یه سری کارهایی بکنیم که نمیخوایم اون خود اون عمل رو انجام بدیم. ببینید خیلی راحت عرض کنم، الان این خانوم نمیخوان رابطه‌ای با اون شخص قبلی داشته باشن، ایشون دیگه تفلکی تمام کرده و فهمیده اشتباه کرده و توبه کرده، نمیخوان ارتباط داشته باشن. ولی ممکنه شما یه سری کارهایی رو بکنید که موضع تهمت باشه، یعنی همسر شما اینگونه برداشت کنه که شما قصدتون چنین کاری بوده. ببینید این موضع تهمته و ما چقدر روایت داریم که اتقو مواضع تهم، از مواضع تهمت بپریزی. حتی ما روایت داریم آقا امام علی علیه السلام فرمودن اگر کسی خودشو در موضع تهمت قرار بده و اون کسی که بهش اصلا اون کسی رو که بهش گمان بد برده او رو ملامت نکنه، او رو سرزنش نکنه، خودش رو سرزنش کنه. من معتقدم اگر ایشون این نکات رو رعایت بفهمه حتما انشالله
آروم آروم این اعتماد جلب میشه. این نکاتی که من عرض کردم، البته یک جمله هم حالا به همسر ایشون اگر مخاطب ما هستن یا همسرانی از این دست که این مشکل رو دارن عرض بکنیم خدمتتون که بزرگواران شما ببخشید، عفو کنید. چقدر من یادم هفته قبل راجع به عفو و بخشش و اینا واقعا چقدر نکته گفتم. و جالبه یه ضرب المثل اسکاتلندی دیدم که گفته بودن دوام زندگی زناشویی یک قسمت بر محبت و 9 قسمت آن بر گذشت از خطاست. خیلی این گذشت عزیزان نکته مهمیه. شما خانم محترم اعتماد جلب بکنید و شما آقای محترم هم عفو کنید، ببخشید، انشالله زندگی خوبی خواهید داشت.
آقای دینوی، حالا در واقع فکر میکنید اصلا ایجاد تنش کردن توی این موضوع، برخوردتون کردن یه قدری مثلا گارد محافظتی ایجاد کردن برای رفتارهایی، حالا فرق میکنه خانم برای آقا، آقا برای خانم، اینا فکر میکنید میتونه مشکل رو کم کنه یا حل کنه یا باعث تشدید میشه بدتر میکنه؟
قطعا یک مصیبت رو دوتا میکنه. چون ما روایت داریم هیچ وقت یک مصیبتتون رو دوتا نکنید. خود اصلا این تردیدی که الان به جون این آقا افتاده، میتونید تردید آقای آرپنایی از آفتهای جدی، این دودلی، تردید و سلب اعتماد از آفتهای جدی زندگی زناشویی. یعنی واقعا من معتقدم اگر اعتماد تو زندگی زناشویی نباشه، اصلا طرفین، حالا ببینید اون که اعتماد سلب شده نابود میشه. ابدا اینجوری نیست.
پس در هر صورت دعوا کردن روی موضوع آزمایش رو به پای کردن و اینها رو مطلقا توصیه نمی‌کنم.
بله.
در هر حال
ابدا ابدا به جهت اینکه عرض کردم یه مصیبت دوتا میشه. الان بی‌اعتمادی، بعد این تنش‌ها، کینه، کدورت، انتقام و همین است. ببینید شما به دادگاه‌های ما سری بزنید، می‌بینید که عوامل جدایی همینجور چیز است. اگر اینا به دین عمل می‌کردن، به آموزه‌های دینی عمل می‌کردن، ایشون می‌بخشیدن، اون خانم هم توبه میکردن، دست بر میداشتن، کارهایی نمیکردن که در موضع تهمت قرار میگرفتن، قطعا حل میشد. اما خیلی داشتیم موارد به این توصیه ها عمل کردن، حل شده و زندگی خوبی دارن.
خیلی متشکرم. آقای دهنوی، یه دسته سوالات رو ما شاید بتونیم اینجوری طبقه بندی کنیم که بگیم نکاتی هستن در مسائل زناشویی که اگر از همون روزهای اول زوجهای جوان به اونها توجه داشته باشن، به اونها عمل کنن، زندگی شیرین تری خواهند داشت، با آرامش بیشتری میتونن به زندگی ادامه بدن و در مسیر زندگی کیفیت بهتری هم خواهد داشت زندگیش. من بعض از این سوالات که حالا در این زمینه است از سوالات کلی تر شروع میکنم، به موارد جزئی تر میرسم. از پیشماری 912 و آخر شماره این بزرگوار 400 بوده، فرمودن که دوست دارم از همین ابتدای زندگی در مسیر تکاملی خود گام بردارم. ازدواج چگونه میتونه عامل تکامل معنوی انسان باشه؟
اصلا خود ازدواج عامل تکامله، چون ما قبلا یادم در بحث ضرورت ازدواج و فوایدش اینا خیلی مطلب عرض کردم. خود ازدواج، نفس ازدواج عامل تکامله، چون ما آدم ها ناقص هستیم، با ازدواج کامل میشیم. در همین زمینه چقدر من آیه و روایت و جمله هایی از بزرگان یادم میاد خوندم و قطعاً عامل تکامله. لذا آقای امام باقر علیه السلام خطاب به خانومی که اومدن و این خانوم عرض کرد که آقا من میخوام مجرد بمونم و به کمال برسم، آقا فرمودن این کارو نکن، چون اگر با مجرد بودن میشد به کمال رسید، فاطمه زهرا سلام الله علیها شایسته تر از تو بود به این فضیلت. اگر مجردی فضیلت میبود و راهکاری برای تکامل، فاطمه ازدواج نمیکرد، ولی فاطمه ازدواج کرد تا با ازدواج به کمال الهی برسه. بنابراین خود ازدواج عامل تکامله و واقعا ازدواج آیار فنای معنویت ایجاد میکنه، یک واقعیتی. البته اگر ما درست ازدواج کنیم، این خیلی مهمه. لذا واقعا من به عزیزانم، جوانهای عزیز، تأکید میکنم که دقت کنید در ازدواجتون و خوب ازدواج کنید. ما روایت داریم که اگر همسر انسان، انسان مؤمن و صالحی باشه، انسان رو در رسیدن به امور آخرت خیلی خیلی کمک میکنه. لذا آقا رسول گرامی اسلام بعد از این که حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج کردن، بعد از چند روز رفتن که سری بزنن به این زوج جوان، از حضرت امیر سوال کردن که علی جان فاطمه رو چگونه دیدی؟ عرض کرد نعم العون علی طاعت الله، آقا خوب همکاریه در اطاعت الهی. خب پس ببینید ازدواج اگر درست صورت بگیره اصلا عامل معنویت، و معنویت یعنی تکامل دیگه، اصلا معنویت و ایمان یعنی تکامل. فرمودم من چیکار کنم که از همین ابتدای زندگی بتونم در مسیر تکاملیم حرکت بکنم و ازدواج آیا میتونه؟ بله، ببینید ازدواج عامل معنویت، معنویت یعنی حرکت در مسیر تکاملی. پس ما این معنویت رو حفظ کنیم، این مهمه. معنویت خودتون رو حفظ کنید. خب ازدواج مایه آرامشه، لتسکونو الیها. دیگه ما چقدر این آیه شریفه قرآن رو خوندیم که شما ازدواج بکنید و بدونید که در کنار هم آرامش پیدا میکنه. خب آرامش خودش عامل تکامل الهی انسانه، چون انسانی که استراب داره، استرس داره، نمیتونه تکامل پیدا کنه. یک واقعیتیه، کی میتونه با استرس در راه تکامل خودش حرکت بکنه؟ پس این آرامش رو عزیز من حفظ کنید و زوجای جوان حفظ کنید، عزیزانی که تازه وارد زندگی زناشویی شدی، چون سوال مال شروع زندگی زناشویی، این آرامش رو حفظ کنید. ما آیات شریف قرآن در آموزهای دینی داریم که هن لباسن لکم و انتم لباسن لهن، زنها لباس مردانند و مردان لباس زنانند. چرا به لباس تشبیه شدن زن و مرد؟ چون لباس عیبا رو میپوشونه، نواقص رو میپوشونه، زشتی ها رو میپوشونه و بدن رو حفظ میکنه. زن و مرد لباس همدیگر، یعنی همدیگر رو حفظ کنید، ازدواج میکنید تا همدیگر از زشتی ها باز بدارید و از انحراف حفظ بکنید. ببینید این یک فلسفه ازدواج. خب شما این نقش پوشندگی رو حفظ کنید، اینو نگرش دارید، همون رازداری که عرض کردم، معایب همسرتون رو بپوشونید، این خودش سیر تکاملیه. شما وقتی ازدواج میکنید مسئولیت پذیری در شما ایجاد میشه و چون انسان احساس مسئولیت میکنه، هوشش بیشتر میشه، در حقیقت هوشش رو به کار میگیره، ابتکار رو به کار میگیره، استعدادهای خودش رو شکوفا میکنه. خود شکوفایی استعدادها میتونه ما رو در مسیر تکامل کمک بکنه. پس شما قدر این ازدواج رو بدونید و این استعدادهای خودتون رو بیشتر سعی کنید شکوفا کنید، یعنی در حقیقت بیشتر سعی کنید به اون مسئولیتتون عمل کنید، اون مسئولیت پذیری. و بعد خود بچه دار شدن، از فواید ازدواج بچه دار شدن دیگه، خداوند فرزندی به شما میده، این ثمره ازدواج شما. میدونید خود بچه چقدر در سیر تکاملی شما موثره؟ وقتی انسان این بچه رو میبینه، قدرت خدا رو میبینه واقعا در این کوچولویی که برای یک زبان دوم 4 سال میبینید درس میخونن، 8 ترم طرف درس میخونه، آخرش هم میگه من رفت تو آمد، اصلا بازم آخرش درست نمیگه، ولی این کوچولو خداوند چه قدرتی داره که زبان مادری رو در دیگه 2 سال و نیم و 3 سالگی این بلبل حرف میزنه. اینا هم ببینید قدرت خدا رو انسان میبینه و این دیدن قدرت خدا یک مسیر تکامله. بنابراین به نظر من این نکات رو اگر بتونن حفظ کنن عزیزان، و همین که بچه رو به تأخیر نندازید، من بارها اینو عرض کردم و در آینده ان شاءالله باز تاکید خواهم کرد. برسیم به بحث حالا بچه داری، دیدم خیلی پیامک زیاده در این زمینه، عرض خواهیم کرد که فرزنددار شدن رو به تاخیر نندازیم.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دهنوی. این سوالی که میخوام بپرسم، فراموش خیلی زیاد بود آقای دهنوی، از پیشماری 935 که از عزیزان پرسیدن که مدتی خانم محترم بودن، گفتن مدتی وارد زندگی مشترک شدن، زمانی که شوهرم سر کار میره کلافه میشن و لحظات بر من سخت میگذره چیکار کنم. حالا خصوصا این سوال با چاشنی مختلفی مطرح شده، خصوصا از طرف همسران آقایانی که ساعتهای زیادی سر کار هستن، از صبح خیلی زود میرن تا آخر شب.
خب علت کلافگی ایشون بی برنامه میگیه دیگه. بله البته حالا ما خیلی توصیه نمی کنیم کارهای دراز مدت آقایون صبح سحر برن تا پاسی از شب، برحال ایشون هم گناه دارن، دوست دارن همسرشون کنارشون باشه. حالا تو اون قسمت ایشالله در آینده نکاتی رو داریم که باید یه جورایی برحال کار رو انسان تعدیل کنه، وگرنه اثر منفی رو زندگیش میذاره. حالا هر مقدارش، حالا ایشون نگفتن چه مقدار همسر من نیستن، ولی ممکن ایشون از صبح تا غروب هم که حالا مردشون در اون وقت عادی کار هم که نیستن، ایشون کلافه میشن. خب چون برنامه ندارن معلومه، و کسی که برنامه نداره دوچار روزمرگی میشه، احساس سردرگمی میکنه، اونی که برنامه داره احساس نشاط میکنه، شادابی داره در زندگیش. من معتقدم که چه خانم شاغل باشن، حتی جالب این برای خانمای خانه‌دار فقط نیست عرض من، چه شاغل باشن و چه خانه‌دار باید برنامه داشته باشن برای کارشون. اگر شاغلن اصلا که یه وقتی رو حالا در محل کار حضور دارن، برای کار در منزل بالاخره این یه وقتی باید درش تعیین بشه، برای عبادتشون، برای تفریحشون، برای ورزششون، برای خوابشون، برای مطالعهشون، چون این همه کارهایی که خانمهای ما واقعا نیاز دارن، برای مطالعه، کسب مهارتها مثلا، حتی دیدار نزدیکان. ما الان متاسفانه های آرپنایی داریم یه افراط و تفریط خیلی عجیب غریب، مثلا در خواب، در دیدن تلویزیون، چقدر ساعت زیادی رو مثلا خانم صرف دیدن تلویزیون میکنه. خب نباید اینجوری باشه، صرف خواب میکنن، اصلا نه صرف گفتگوی تلفنی با مامان و آبجیشون مثلا میکنن و بعد به خودشون میان میبینن عجب از همه کاراشون موندن، خب طبیعی است که احساس کلافگی و سردرگمی خواهند کرد. لذا باید برنامه بریزن. من به نظرم میرسه که چقدر خوبه با همسر محترمتون شما هماهنگی بفرمایید و با هماهنگی ایشون در کلاسایی ثبت نام کنید. خب این کلاس ها میتونه، خیلی کلاس ها هستش که اصلا برای آینده خود خانم مفیده. کلاس رایانه هست، کامپیوتر، کمک های اولیه هست، حتی کلاس های زبان میتونن مثلا ثبت نام کنن. در آینده چقدر برای زندگیشون مفید خواهد بود و به دردشون خواهد خورد. مثلا برای تلویزیونشون حتما باید برنامه‌ریزی کنن، به نظر بنده برای خوابشون باید برنامه‌ریزی کنن. حتی ممکنه کسی بگه آقا من نه، حالا به هر دلیلی بعضی از آقایون شاید امتناع دارن از اینکه خانمشون مثلا در کلاسی ثبت نام بکنن، نمیذارن آقا همسر من برن، یا اصلا امکانات مادیشون نداریم، حالا کلاس ها مثلا پول میخواد، هزینه میخواد. خب تو منزل خود رایانه چقدر میتونه کمک بکنه دیگه. الان واقعا کامپیوتر رایانه خودش یک دانشگاهه به طور کامل، چه سایت هایی که موجود هست، چه موتورهای جستجوگری که انواع و اقسام شاله هست، میتونه انسان اطلاعاتی رو بگیره. هم آموزش زبانی رو که من عرض کردم، خب میشه حتی با نرم افزارها، با لوحهای فشرده، از مراحل پایینش لتس گو هست، بعد مراحل بالاترش استریم لاین هدوی هست. ما انواع و اقسام این لوحهای فشرده رو داریم، چقدر هم جذاب و جالب کمک میکنن خیلی در آموزش. یا مثلا برای آشپزی یا مهارت دیگه، ما سایت آشپزباشی.com رو داریم، دقیقا هم اینجورنش آشپزباشی.com. مراجعه بفهمه چقدر جالب، انواع و اقسام غذاهای ایرانی و خارجی و خیلی تنوع و سالات ها و اینا. یا مثلا برای کار هنری هنرکده.ir رو لطفا مراجعه بفهمید، ببینید چقدر جالبه.
اصلا در واقع اینقدر متنوعه، اینقدر اینا زیاده. یه وقتایی مثلا من یادم میاد با دوستی نشستیم فکر کنم کلمه قرمه سبزی رو مثلا توی گوگل زد، یادم نمیاد چند میلیون ریزالت داد. این بالاخره دنیایی که ما امروز داریم در زندگی میکنیم خیلی فرصت برای ما فراهم میکنه که بتونیم به قول شما آموزش در واقع با پایه در منزل داشته باشیم، مبتنی بر حضور در منزل، به قول حالا در واقع غربی ها هوم بیس مثلا بهش گفتن.
به حالا جالب این که من مثلا سایت حالا معرفی میکنم، مثلا به قول شما لزومی هم نداره. بله. یه هنر رو سرچ کنن، جستجو کنن در گوگل و بعد ببینن دیگه خودش دنیاییه. یا مثلا تصنیمگل.com باز برای گلسازی خیلی چیز جالبیه، برای مادران باردار. حالا ایشون اول زندگیشونه و بچه ندارن، حالا جالبه خداوند کوچولویی هم اگر عنایت بکنه خیلی وقت پر میشه، وقت زیادی از خانوما گرفته میشه. این مشکلی که فهمیدم بیشتر برای خانم‌های محترمی هستش که خانه دارن
و وقتی هم از بچه دار
نشدن، اول زندگی است و بچه دار هم هنوز نشدن و وقت زیادی هم دارن. اینجوری اگر نه بچه بیا خودش اونقدر خلاصه خودش سرگرمی داره، ولی در این حال باز نینی سایت مثلا که babycenter.com هم که خارجیشه، ولی نینی سایت اصلا فارسیه با قلم فارسی که میتونن استفاده کنن. ببینید واقعا حالا این شمعی بود این که من عرض کردم دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ببینید، شما وارد بشید ببین واقعا این دنیای نرم افزارا، این دنیای سایت ها، موتورهای جستجوگر چقدر میتونه بهتون کمک بکنه. فقط مهم اینه که شما یه برنامه بریزید، برای هر چی برنامه داشته باشید. بعد اگر وقت کم نیاوردید، واقعا الان عزیزان دنیای فعلی دنیای حرکت به سمت بهره وری زمانه. اصلا از دهه 90 به بعد غربی ها وقت و سرمایه تلقی کردن، اصلا میگن وقت سرمایه است، ولی متاسفانه خیلی از ماها انگار وقت برامون سرمایه نیست. ما فکر می‌کنیم فقط پول سرمایه است، طلا سرمایه است، ولی واقعا اینجوری نیست و وقت سرمایه است.
آیده نبی، حالا در تایید فرمایشی که فرمودید، خیلی از خانم‌ها حالا بوده در بین پیام‌ها بوده، در واقع حالا بنده به کرات برخورد کردم که اصلا انگار اون زمانی که همسرشون در خانه نیست اون وقت مرده است، انگار اون رو باید تلف کنن تا آقا بیاد، بعد تازه حالا الان زندگی شروع میشه.
بله.
و این کلافگی هم که تو این سوال بهش اشاره کردن دودش تو چشم آقا میده، یعنی در واقع اولین بازخوردی که اتفاق داره اینه که در واقع حالا مثلا همسرشون خسته کوفته از کار برگشتن و حالا دیگه خانم هم سهمشون رو میخوان از این زندگی بدون توجه شاید به خستگی و کمبود انرژی برای آقا.
همینجا اگر واقعا برنامه می داشتن برحال یه جورایی پا به پای آقا انرژی صرف کرده بودن، ایشون هم توقعشون غایرتا کمتر می شد، حداقل مردشون رو درک می کردن، اما بار توقعات کمتر می شد. البته معناش این نیست که آقا حالا اونقدر خودشون رو آزار بدن و مشغول کار بکنن. بله قطعا بحث بسیار مهمیه.
خوبی شما اینو تفکیک کردون، اصلا یه مشکله تو خانواده، مشکل جدی هم هست متاسفانه. این آقایونی که مبتلا هستن به کارهای خیلی طولانی، اصلا مشکلات جدی داریم که یه وقت دیگه انشاءالله راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. یه سری بزنیم تا فرمان این بخش از گفتگو ما طولانی شد، یه مکس تصویری داریم، باز می‌گردیم و ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. بله، حضور سران ارجمندم عرض کنم که 20339 پل ارتباطی برنامه گلبرگ هست و شما عزیزان میتونید به برنامه پیامک بزنید به این شماره و در گفتگوهای ما شرکت کنید. عرض کردم که تقاضا میکنم در مورد همه اجزای برنامه با ما صحبت کنید، از اجرا، از مباحث کارشناسی، از دکور، از همه جزئیات برنامه، و البته در بین اونها حتما سوالات خودتون رو هم با ما در میون خواهید گذاشت که مثلا موضوع و بهانه گفتگوی گلبرگی ماست. خدمت شما عرض شود که یه بزرگواری آیه دهنوی این سوال رو مطرح کردن که مدتی است عروسی کردیم و سرکار خانم فرمودن که من آشپزی بلد نیستم. نگرانش این بوده که ممکنه این موضوع در کاهش محبت همسرشون نسبت بهشون تأثیر گذار باشه.
خب آشپزی بله، چون آشپزی مهمه، واقعا ممکن هست. چون ببینید، من قبلا یادم میاد باز عرض کرده بودم که در زندگی دو چیز نیازه، محبت و رفع نیاز. ممکن الان اینشو بگم من عاشق شوهرم هستم و شوهرم هم عاشق من هستن، اما من یادم میاد که عرض کردم فقط محبت و عشق کافی نیست و رفع نیاز خودش نکته بسیار مهمیه و به هر حال غذا یکی از نیازهاست، این واقعیتیه. و جالبه که اگر از این ور عشق باشه، یعنی محبت الان بین این خانم عزیز و همسرشون باشه که حتما ان شاء الله هست، عشق باشه به طور کامل هم باشه، اما همین که آشپزی بلد نیست و نیازی از مردشون رو برآورده نمی کنن، ممکنه خدای نخواسته آروم آروم این محبت کم بشه و اثرگذار بشه. ولی برعکسش حالا جالبه، ما خیلی داشتیم که عشقی نبوده، آنچنان عشق آتشینی نبوده، ازدواج هایی که طرف رفته دیده همسر رو، یعنی خانم رو دیده، احساسی هم حالا نداشته، بی تفاوت بوده، نه اینکه نفرت داشته، چون اونا رو ما اصلا اجازه نمیدیم و عرض کردیم اگر نفرت دارید ازدواج نکنید، اما احساسی نداشته، بی تفاوت بوده، وارد زندگی شدن، اینا این نیازهای همدیگر رو برآورده کردن، آروم آروم عشق و محبت ایجاد شده. بنابراین من حتما توصیه میکنم که به فکر باشید، این مهارت رو یاد بگیرید. البته ببینید، سری فقط اینم نیست، حالا یه سری مهارتایی هست، من در سوال قبلی عرض کردم، بس حالا خیاطی و گلسازی و گلدوزی و چیچی و اینا مهارته، ولی اینا شرط کمال نیست. یعنی مهارتایی که یعنی شرط کماله به این معنی که اگر حالا باشه مثلا خانم خیاطی خوبی داشته باشن، گلدوزی خوب بلد باشن، اینا شرط کماله، خوبه، بهتره. اما اگر نبود، حالا خیلی چیز نمیشه، اتفاق خاصی نمیفته، خیاطی بلد نیست، میرن لباس از بازار میخرن، حالا گلدوزی بلد نیست مثلا، خب میرن از بازار تهیه میکنن، اما اگر آشپزی بلد نباشن خانوم، آخه تا کی میخوان غذای بیرون بخورن، فست فود ها مثلا، اینا بالاخره یه روز، دو روز، پنج روز، ده روز قابل تحمله. لذا توصیه اینه که حتما انشالله به فکر باشید. ای کاش شما از دوران نوجوانیتون، من این عرض میکنم برای جوانترها و نوجوانها که دختران خوبم به ویژه به فکر باشن عزیزان، شما باید از دوران نوجوانی به فکر باشید و هیچ منافاتی نداره. بعضی ها گمان میکنن که مثلا با تحصیلات منافات داری اینجور چیزا یادگیری این مهارت ها، اینجوری نیست. شما میتونید درس میخونید، کنار مادر باشید، دقت کنید، یاد بگیرید، از تجربه مادر استفاده کنید که اینجا حالا دچار مشکل نشید بعد از ازدواج رسمیتون. اما حالا به هر دلیلی این خانم محترم یاد نگرفتن، خیلی خوب، از الان شروع بفرمایید، میتونید از تجربیات مادرتون استفاده بکنید. حالا دیگه دقت کنید، همون سایت آشپزباشی.com که عرض کردم خدمتون، از اون سایت استفاده بفرمایید و بعد آروم آروم میتونید یاد بگیرید. به هر حال بدونید که این نکته مهمه. من روایتی رو دیدم از رسول گرامی اسلام که فرمودند یکی از کمالات زن این است که بتواند قضایی مطلوب و شایسته بپزد. این از کمالات زنه، ببینید روایته، پس این نشون میده که خیلی مهمه این قضیه. و دیدم که ژاپنی هم یه ضرب المثلی دارن، میگم که زن خوب زنی است که کدبانوی خوبی باشد. حالا جالب اونام اینقدر به این قضیه اهمیت میدن. بنابراین به نظر من شما شروع بفرمایید، دیر نیست، میتونید ایشالله این مشکل رو حل بکنید که مانع از اون کاهش محبت با همسرتون باشه.
جنبی شاید لازم باشه اینجا تذکرام بدیم که آقایان محترم خصوصا در سالهای اول زندگی یا ماهای اول در واقع سخت نگیرن بر خانم، خصوصا دستپخت خانمشون رو با مادرشون مقایسه نکنن. مادر من بهتر مثلا این چیز غذا رو درست میکرد و بخواه اون حاصل یه عمر تجربه بوده.
همین شده حاج خانم، من بالاخره اولی که ازدواج کرده بودم معلوم میدید خون غذا میپختن. ممنونم، خیلی تذکر به جای بود. یعنی واقعا اینجا خیلی مداراسه سر لازمه، آروم آروم
فرصت بدن، فرصت بدن که این کسب تجربه اتفاق بیفته. آیدا نه، حالا یه سوالم، نمیدونم الان میخوام روش حرف بزنم یه وقتی دیگه. خیلی وقتا هم این گونه است که، یعنی این گونه نیست که خانم آشپزی بلد نباشه، حالا به هر دلیل، یه من وظیفه خودم نمیدونم یا شاید در واقع ما چون اینجا از نظر شرعی هم بالاخره خانم موظف که نیست کارهای خونه رو انجام بده، من مشغله خودم رو دارم، منم مثل شما کارهایی دارم و اخیراً شاید داره تعداد این تیپ مشکلات بیشتر میشه.
بله، حالا خیلی حرف دارم واقعا برای این بحث، بذاریم ان شاء الله به موقعش، ولی بله مفصل صحبت میکنیم. ولی در حال اگر ببینید آقای آرپنایی بخواد زندگی زناشویی بر اساس فرمولای ریاضی باشه و
این وظیفه من نیست، این تکلیف من نیست،
خب خیلی جاها مرد هست که یه حقوقی داره، او از حقوقش میگذره، اینجا خانم حقوقی دارن از حقوقشون میگذرن، یه چیزایی هم وظیفه مرد نیست ولی عمل میکنه. حالا من ان شاء الله عرض خواهم کرد، واقعا زندگی زناشویی نمیشه برد تو قالب های فرمولای ریاضی
اسکاتلندی بود. اگه شما گفتید که یه قسمت زندگی محبت، نه قسمتش گذشته، اینم در واقع شاید حالا در واقع بله عزیزم پشت خط هستن، من جمله‌مو قطع میکنم به احترام ایشون و سلام میکنم بهشون. متشکرم که با برنامه گلبرگ تماس گرفتید.
عرض میکنم خدمت شما همچنین کارشناس محترم برنامهتون، یه سوال داشتم، میخواستم درباره سن ازدواج بپرسم، اینکه چه سنی برای ازدواج آقا و خانم مناسبه، همچنین فاصله سنی دختر و پسر چقدر باشه بهتره.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خب سوال ازدواجی،
بله
خدمت شما عرض بکنم که خانم اگر 3 تا 7 سال کوچیک‌تر باشن مطلوبه، اما این ممکنه 2 سال هم باشه، از اون ور 8 سال هم باشه، از این ور 1 سال هم باشه. شرایط مطلوب اگر باشه، ما حتی هم سن هم باشن خیلی سخت نمیگیریم، البته دیگه اون مطلوبیت رو نداره. اینا هم همش نکته داره، علت داره که سن خانم کوچیک‌تر باشه از آقا، فاصله البته دیگه حالا بیشتر از این نشه، به ویژه اگر این دو عزیز مال دو تا دنیا هستن، خانوم هنوز در دوره نوجوانی هستن و آقا دیگه گذر قطعا کردن از دوره نوجوانی، مثلا خانوم 17 سالشونه، فرض کنید آقا دیگه 26 سالشونه، مثلا 9 سال فاصله داره، این دیگه زیاد میشه، یا آقا 30 سالشونه فرض بفهمید، خیلی زیاد میشه، اصلا 27 سالشونه، 10 سال فاصله سنی دارن. اما اگر نه، اینا اومدن حالا یه مقداری بالاتر، خانم شدن 25 سال، آقا 35 سال، 34 سال، 9 سال، 10 سال، اینا دیگه ما رو خیلی نگران نمی کنه. ولی همینجا دیگه خیلی سلام نمیدونیم بیشتر از اینا بشه، خیلی از دنیای همدیگه اینا دور
نباشن.
خدمت شما عرض بکنم. اما این که فهمونه در چه سنی ما اصلا ازدواج بکنیم، واقعا نمیشه سن گفت. من تا حالا هنوز یادم نمیاد سنی رو عرض کرده باشم، واقعا نمیشه. ما اصلا مناطق مختلف داریم، موقعیت های جغرافیایی متفاوت داریم. مثلا در مناطق گرمسیر به هر حال بلوغ جنسی خانم ها و آقایون زودرس‌تر، خب زودتر قاعدتا ازدواج میکنن. در مناطق سردسیر یه مقداری به هر حال بلوغ ها دیررس‌تر، دیرتر ازدواج میکنن. مثلا تو مناطق روستایی که معونه کمتره، پیچیدگی ها کمتره، معمولا زوج جوان مورد حمایت خانواده ها قرار میگیرن. واقعا اون پیچیدگی های شهرهای بزرگ نیست، خب میتونن در سنین پایین تر ازدواج میکنن، اتفاقا موفق تر هم هستن. جالبه که ما تجربه کردیم و بررسی کردیم میزان طلاقشون خیلی کمتره، موفقا چون پیچیدگی ها کمتره. ولی در شهرهای بزرگ خب اینجوری نیست، نقش حمایتگری والدین خیلی کمتر میشه. لذا ما اگر جناب عالی یادتون باشه در بحث ازدواج ما اومدیم ملاک دادیم، معیار دادیم، سن نگفتیم.
بله.
مثلا عرض کردیم بلوغ جنسی، بلوغ فکری، بلوغ اجتماعی، رشد جسمی و روحی، اصلا رشد شخصیتی و اجتماعی که عرض کردم، مثلا استقلال فکری. استقلال فکری خیلی مهمه، آیا این آقا یا خانم به مامان وابسته هنوز هست یا نیست. استقلال فکری، ثبات عاطفی، اصلا ثبات عاطفی خیلی، قدرت مدیریت بحران، آیا این آقا یا خانم الان بیشتر البته این مربوط به آقایون، آیا به یک مدیریت بحرانی رسیده، میتونه واقعا بحران ها رو مدیریت بکنه. البته این همه نسبیه ها، به طور نسبی ما اصلا مطلقا دنبال این نیستیم. اگر یک دچار وسواس بشیم یه جوری آرمان گرا بشیم که اون اصلا خطرناکه و سن ازدواج به تأخیر میفته، نه، به طور نسبی اگر این شرایط رو داشته باشن خانم و آقا، که بیشتر هم البته اینا مربوط به آقاست، چون آقا میخواد مسئول خانه باشه و میخواد مدیریت بکنه، میتونن ازدواج بکنن. البته ما در مواردی داریم که آقا این شرایط رو داره اما مانع سر راشه، اینم مهمه ها. ببینن عزیزان دقت کنن، الان این شرایط رو دارن به طور نسبی آقا یا خانم اما مانع سر راشونه. مثلا چیه مانع؟ تحصیلات سربازی مثلا، نظام وظیفه است. حالا اون رو هم اگر صرفا نظام وظیفه باشه میشه با دوران عقد هماهنگش کرد، اما میبینید مثلا ترم 2 دانشگاهشون هستن، ایشون هنوز کارشناسی میخوان بخونن، 6 ترم دیگه دارن، 2 سال سربازی دارن. خب ایشون اگر الان ازدواج بکنن، 1 سال ما عرض کردیم مطلوب دوران عقد، بفرمایید نهایتاً 2 سال. خب اینا 2 سال میخوان دوران عقد باشن، بقیه‌اش رو چی؟ بالاخره ایشون میشن تازه ترم 6، هنوز 2 ترم دیگه دارن که درسشون تمام بشه، 2 سال هم دارن که دوران سربازیشون تمام بشه. خب چه جوری برون میخوان زندگیشون رو تامین کنن؟ بالاخره ایشون باید یه کاری داشته باشن. بعضی میگن آقا من یه پدری دارم متمکنن، الحمدلله از نظر مالی منو حمایت میکنن. بله اینجا دیگه واقعا مانع برطرف میشه، اما من برداشتم این بوده در این سالها که در مجموع شاید اگه عرض کنم بسیاری از خانم ها اغراق نیستش که دوست ندارن اینجوری وارد زندگی بشن، دوست دارن مردشون مستقل باشه، رو پای خودش وایسته، ولو با یه مقدار امکانات پایین‌تر، اما وامدار پدرش نباشه. چون برحال اینجا دیگه وامدار پدر باشه، رگ حیاتی این آقا دست پدرشه.
اصلا استقلال ندارن در
ندارن زندگی. ندارن. ببینید چون زن، من بارها عرض کردم که دوست داره مردش تکیه‌گاهش باشه، میخواد به مردش تکیه کنه. حالا این مردی که به پدرش تکیه کرده نمیتونه تکیه‌گاه او باشه. در مورد خانم ها البته این موانع واقعا نیست. من همینجا عرض میکنم به دختران عزیزم، به عزیزان و بزرگوارانی که متاسفانه به خاطر تحصیل ازدواجشون رو به تأخیر میندازن، عزیزان ازدواج نمیتونه مانع تحصیل نمیتونه مانع ازدواج شما باشه. چرا شما به خاطر تحصیل، شما ترم 2 و 3 رو که گذرونده باشید، یه مقدار پاهاتون سفت بشه، خیال ما راحت بشه که ازدواج شما رو محروم نمیکنه از تحصیلات، دیگه میتونید شما انشالله ازدواج بکنید. چون به هر حال نفقه شما بر عهده مردتون هست، شما که نمیخواید کار کنید، نمیخواید شاغل باشید. البته این در صورتی است که حتما مطمئن بشید همسر شما میذارن ادامه تحصیل بدید، چون بعضی از آقایون متاسفانه بعد اجازه نمیدن و محروم میشید. اگر اینکه حالا این مورد خاصی باشه، چون من همین اواخر حالا عذر میخوام طولانی شد ببخشید، یه موردی داشتم خانم محترمی تماس داشتن گفتن من خودم رشته پزشکی هستم که خب خیلی سال بیشتر از حد معمول رشته‌های دیگه طول میکشه و من در شهری هستم، شوهرم در شهری دیگه هست، نه من میتونم مرخصی بگیرم برم شهر شوهرم، نه شوهرم میتونه کارشو منتقل کنه به شهری که محل تحصیل منه و ما مثلا باید 5 سال عقب بسته باشیم. خب این دیگه واقعا خیلی کار سخت میشه. 5 سال اینا متأهلن اما باید مثلا دوران عقدشون باشه، یا این که نه اصلا اینا دیگه ازدواج بکنن وارد زندگی رسمی بشن اما کلی از هم دیگه
دور باشن،
فاصله داشته باشن، این کار رو سخت‌تر میکنه به نظر من برای ما خانم‌ها. نمیتونه مانع باشه. من فقط یه نکته نهایی رو عرض بکنم، عرضم رو تمام بکنم. فقط من دختران عزیزم که زیر 18 سال هستن، چون در دوران نوجوانی هستن و عدم ثبات عاطفی معمولاً دارن خانم‌ها به ویژه، و البته آقایون فرقی نمی‌کنه، یکی از ویژگی‌های دوره تینیج و دوره نوجوانی همین عدم ثبات عاطفیه. در صورتی زیر 18 سال پاسخ بله رو بدن ازدواج کنن که مطمئن باشن عواطف حاکم نبوده و در انتخابشون عقلانی انتخاب کردن.
درست.
اگر میبینن هنوز واقعا نرسیدن به اون رشد عقلانی و دارن بر اساس احساساتشون تصمیم میگیرن این کار رو نکنن، متاسفانه ما مورد کم نداریم که زیر 18 سال ازدواج کردن، بعد که مقداری رشد به هر حال عقلانیشون بیشتر شده، دیدن عجب اشتباه کردن و تصمیمشون تصمیم درستی نه.
درست. متشکرم آقای زنگ. شما یه مواردی رو ابتداعا در واقع فرمودید که بلوغ جنسی باشه، بلوغ اجتماعی باشه، بلوغ فکری باشه، استقلال باشه اینا، اما به نظر میاد آنچه که تعیین کننده تر از تمام ایناست حداقل در جامعه ما عرف محلی و منطقه‌ایه. هرچند شما سنی رو اشاره نکردید برای ازدواج، اما یه بازه رو تقریبا مشخص کردید، همین که گفتید من موافق نیستم ازدواج دختر خانم ها قبل از 18 سال اتفاق بیفته. یعنی که بارها در طول این برنامه به سنهای بالای خانم ها اشاره کردید، حتی عدد رو ذکر کردید در موارد مختلف، و این نشون میده که دیدگاه شما این گونه است که یه سنی رو مناسب ازدواج میدونید. من میخوام عرض کنم که خیلی از عرفایی که ما داریم متاسفانه با این سن، این بازه‌ای که شما دارید معرفی میکنید همخوانی نداره. ما در بین پیامک‌ها پیامکی داریم از دختر خانم 17 ساله، 18 ساله، 19 ساله که میگن که آیا بخت من رو بستم که تا حالا ازدواج نکردم مثلا. یعنی
حتی کوچیک‌تر.
یعنی عرف اون منطقه نشون میده که به گونه‌ای است که دختر 18 ساله
دیگه
انگار خیلی خیلی دیر شده ازدواج. و باز در بین همین پیامک من دیدم که دختر خانم 22 ساله‌ای گفته بودن که خواستگاری برای من آمده، با پدرم صحبت میکردم، پدرم گفته که به شناسنامه تو نگاه کردی و الان داری حرف خواستگاری، یعنی این شما این قدم از بچه‌ای که شما سنت رو اول یادآوری کن. میخوام عرض کنم که اینقدر متفاوت داریم، چیکار کنیم که این عرف ما در همه جا نزدیک بشه به این بازه کارشناسی که شما بهش اشاره میکنید؟
برای به هر حال ببینید، من اول عرضم رو گفتم که واقعا یه مناطق شهرهای کوچیکه، مناطق برای روستایی کوچیکتره، استانهایی هستن که اگر واقعا اینجوری ازدواج میکنن مشکلاتشون خیلی زیاد نیست. ما حالا خیلی سخت نمیگیریم، اصلا اینجوری میخوام عرض کنم خدمتون، واقعا نظر اسلام هم همینه. اصلا ببینید نظر اسلام در امر ازدواج و سن ازدواج مطلوبیتش همینه. جالبه که ما روایت داریم که پدری سعادتمند است که دخترش در خانه او عادت ماهانه نشه. ما روایت داریم بره منزل شوهرش و عادت ماهانه بشه. اینا هست. چقدر تأکید شده بر سن پایین ازدواج. البته حالا در صد اسلام اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها 9 سالگی ازدواج میکردن، عایشه مثلا 10 سالگی 9 سالگی، اینا اون داستانی داره، حالا بعدن عرض خواهم کرد. اصلا رشد در اونجا اینجوری بوده، ولی که در جامعه ما حالا این
گونه نیست.
این گونه نیست، ولی به هر حال این مطلوبه. ولی بحث اینه که پیچیدگی های جوامع به ویژه کلان شهرها خیلی زیاد شده، اونقدر پیچیدگی داره که اگر یک جوان واقعا به رشد عقلانی نرسیده باشه، به رشد شخصیتی و اجتماعی نرسیده باشه، بعد اون پیچیدگی ها دوچار مشکلش میکنه. وگرنه اگر یه جامعه بسیطی باشه، یه جامعه ساده ای باشه، پیچیدگی نداشته باشه، اصلا حمایت کنن واقعا پدر مادر در محیط های کوچک روستایی، واقعا والدین حمایت میکنن. شما ملاحظه بفرمایید ما در شهرهای بزرگتر چقدر حمایت میکنن، متاسفانه چقدر بدید فرزند خودشون به این داماد نگاه میکنن. خیلی مطلوب، اگر چنین چیزی باشه مطلوب هم همینه، اما چون نیست ما مجبوریم بیایم بگیم که این ملاک ها رو به هر حال داشته باشید، چون متاسفانه تو کلان شهر و شهرهای بزرگ ازدواج های زودرس ما دیدیم که خیلی مشکل داره و متاسفانه بعدن دچار مشکلات زیاد میشه.
البته ازدواج های دیررس هم
و همچنین دیر
مرتب ما راجع به موضوع صحبت کردیم. خب اجازه بدید که سری بزنیم اتاق فرمان، باز میگردیم و بخش دیگری از برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. بله عزیزان بیننده، میتونید با ارسال پیامک به شماره پیامک 20339 با ما مشورت بفرمایید. تلفن های برنامه البته در طول برنامه زیرنویس خواهد شد. عزیزی از پیش شماره 913 و از شماره آخر 219 فرمودن که آیا محبت زیادی به شوهر خوبه یا خیر و ممکنه او رو پرتوقع کنه. فرمودن که من حتی میوه رو برای شوهرم پوست میکنم. جالبه، علتش هم اینه که میخوام به سمت کس دیگه ای نره.
بله این مبنا رو بعضی از خانم‌ها دارن. خیر، اشتباهه. یعنی واقعا محبت افراطی اشتباهه، نه در قضیه حالا زناشویی و محبت، در هر کاری. مثلا دین ما، ببینید من بارها عرض کردم که دین ما عزیزان دین اعتداله. در کار اجازه نمیده شما زیاد کار کنید. جالبه، میگه حد کفام، برای استراحت وقت گذاشته، برای عبادت وقت گذاشته، برای خواب وقت گذاشته، برای تفریح وقت گذاشته، برای کارم وقت گذاشته. یا حتی مثلا عبادت، جالبه میگن لازم نیست شما عبادت همیشه عبادت کنی. یا حتی در جالبه در صدقه دادن میگن اعتدال، نه اونقدر بده که خودت دیگه هیچی نداشته باشی، دستتو دراز کنی، نه اونقدر دست بسته باش که خیرت به کسی نرسه. در قضیه زندگی زناشویی هم از اون همین جوریه، افراط نباید کرد. ما چقدر آموزه دینی داریم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. خیر الامور اوسطها، بهترین کارا حد وسطشه. الیمین و الشمال مضله و الطریق الوسطا هی الجاده، راه راستمون راه اعتدال. اعدلوه و اقرب للتقوا، اصلا اعتدال داشته باشین، به تقوای الهی نزدیکتر. چقدر ما آموزه داریم. لذا من تقاضا میکنم که اعتدال داشته باشن این خواهر بزرگوار. و اصلا بدونید که معمولا خانواده‌هایی، یعنی زن و شوهری موفقن که معتدل باشن، افراط و تفریط در کارهاشون نکنن. بعضی متاسفانه ضعف ارتباطات عاطفی دارن، این حالت تفریطیه. بعضیا مثل این خانم زیاده روی. حالا در مورد ایشون فقط به نظر من افراط در محبت نیست، یعنی این چیز ورای محبت اضافیه و اون نقش مادری هستش که ایشون پیدا کردن. این خیلی چیز بدیه. شما ببینید مادر همسرتون شدید و نقش مامان رو پیدا کردید و این اصلا خوششون ایشون نمیاد. البته حالا جالبه اینو بهتون بگم، چون شروع زندگیشون ظاهرن و این دغدغه رو دارن که حالا همسرشون رو از دست بدن، چون در شروع زندگی هستید شما، ممکنه شوهرتون خوشش بیاد، الان بعدش نیاد، خوشش میاد که شما به هر حال دارید خیار براشون پوست میکنید و میوه پوست میکنید اینا و میذارید جلوشون. حتی گاهی بعضی من پیامک داشتم که من لقمه میدم مثلا دهن همسرم، این خب کار جالبی نیست. الان ممکنه ایشون خوششون بیاد، ولی یه مدتی بگذره همون احساس خفگی و به دام افتادگی بهش دست میده
و در جمع احساس سرشکستگی
و در جمع احساس سرشکستگی که کار جالب و قشنگی نیست. و به هر حال نقش مامان رو ایشون پیدا میکنن. و یه پیامی هم شما با این کارتون به ایشون میدید که این هم چیز جالبی نیست. بعضی دقت ندارن آقای ارفنایی به این که شما با این کاراتون به ایشون پیام میدید که آدم لایقی نیست، این آدم بی‌لیاقتیه. ببینید این یک چیزیه که میورم نمیتونه پوست بکنه، این پیام داره ها. ممکنه کم کم این پیام رو شما بهشون منتقل کنید، خب این باعث ضعف اعتماد به نفسشون میشه، اعتماد به نفس ایشون میاد پایین. و جالبه که ما تجربه کردیم این رو که وقتی شما اینجور رفتارهای مادرانه میکنید، کم کم شوهرتون هم میکنید بچه، یعنی او هم دیگه کم کم پاسخهای بچگانه به شما میده. گذشته از این که شما چون الان نقش مامان ایشون رو پیدا کردید، یه جورایی سرد مزاجشون میکنید. این خیلی نکته ظریفیه، خیلی خانم‌ها به این توجه ندارن. خانم عزیز، شما که الان مامان ایشون شدید، نقش مامان رو پیدا کردید، او رو سرد مزاجش میکنید، او دیگه نمیتونه با شما رابطه ای برقرار کنه برای رفع نیازهای غریزیشون. چرا؟ چون هیچ آقایی دوست نداره با مادرش ارتباط برقرار کنه. و جالب شما هم اینجور کم کم رو خودتون هم اثر میذاره، چون شما مادر او شدید و هیچ مادری دوست نداره با بچهش ارتباط برقرار کنه و خلوت برای رفع نیاز و اینها. از همه اینا بگذاریم، شما الان دارید این کارو میکنید، این کارای همین نوع که حالا میوه پوست میکنید. بعد من مورد داشتم که ناخوره آقامونو من میگیرم، موهاشو نمیزنم و حتی تا این کارا. بعد یه وقت اتو زدن لباسه، خب یه کار متعارفیه، اشکالی نداره و این نشانه شخصیت خانومی است که اینجوری به مردش میرسه. ولی ناخون گرفتن آقا، بله حالا یه وقت واقعا اون نمیتونه، یه مشکلی داره، یه بحث داره که خودش میتونه ناخونشو بگیره، ماهاشوشونه میزنم. میدونید شما الان این کار رو میکنید، ادامه میدید، کم کم اینا میشه وظیفه شما. بعد چون او خودشو با این حالت شما وصف میده، آیا میخوای تا آخر عمر همین کارا رو ادامه بدید؟ نمیتونید ادامه بدید، چون فردا خداوند به شما کوچولوی نازنینی میده. بچه بیا شما دیگه میرسید ناخن آقاتونو بگیرید، میرسید میوه پوست کنید برای همسرتون. شما واقعا به خیلی از واقعا وظایف دیگه تون شاید به سختی برسید، مگه با برنامه‌ریزی خیلی دقیق، چون اونایی که بچه دارن میدونن چقدر بچه واقعا وقت میگیره. لذا حالا چی میشه؟ اون موقع نمیتونید جواب بدید، پرتوقع کردید همسرتونو و خیلی به ایشون سخت میگذره و یه جوری ایشون برداشت میکنه که شما به وظیفتون عمل نمیکنید، شما الان دارید کم میذارید. گفتن من میخوام شوهرم از دست ندم، سراغ کسی نره. خب خانم عزیز، راهش این نیست، چرا شما این کارو میکنید؟ شما برای اینکه شوهرتون حفظ کنید، همه این حرفایی که ما توی برنامه گلبرگ گفتیم و خواهیم گفت، شما برنامه گلبرگ رو پیگیری بکنید، مطمئن باشید ان شاءالله اگر شما حتی 30% واقعا، من نمیخوام بگم 100%، چون ما این همه حرفا رو برای یه نفر نمیگیم، نیازها متفاوته، شما واقعا اگر بتونید 30% عرایض ما رو عملی کنید در زندگیتون، مطمئن باشید شوهر شما سراغ هیچ کی نمیره و قطعا شما رو دوست خواهد داشت و به شما تا آخر عمر ان‌شاءالله عشق می‌ورزه.
خیلی متشکرم از شما دهنوی. امروز ولوهای قشنگی از استاد فرمان دیدیم، یکی دیگه از این ولوها رو ببینیم، برمیگردیم بخش پایانی برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. بله، حدیث گوهرباری بود از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که همه با هم دیدیم و خواندیم که هر چیزی زکاتی داره و زکات بدنها روز است. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و امیدوارم که در ماهی که در پیش رو داریم همه طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشه. عزیزانی هم که قبل پیشواز رفتن چند روز جلوتر، انشالله که روزهاشون مورد قبول و توجه حضرت حق انشالله قرار بگیره. اما آقای دهنوی از پیش شماره 912 فرمودن که شوهرم در دوران عقد محبت زیادی به من داشت، اما الان که وارد زندگی شدیم توجهش کم شده و دلیلش رو خواستند.
خب طبیعیه، من شاید بارها اشاره‌ای کردم به این نکته ولی حالا وارد این بحث نشدیم. طبیعیه، واقعیتیه، به جهت این که خب در دوران عقد محدودیت‌هایی بوده، به ویژه اگر پدر خانم هم حالا سختگیر بوده باشن و اجازه نمیدادن اینا کنار هم باشن، بعد با قاچاقی و برال بنهانی و اینا هم دیگر رو میدیدن. الانسان ها حریصون علامامونه دیگه، اونجا چون منع بوده و انسان ها معمولا انسان به چیزی که منع میشه حریص‌تر میشه، بعد هم واسه دوری و دوستی بله. من رشته محبت تو پاره میکنم شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم، اینا همه مؤثره. برای همینه که من در بحث ازدواج عرض کرده بودم که عزیزان وصال مدفن عشق است. این عشقای قبل از محرمیت که خانم آقا عاشق هم میشن و یک سال دو سال با هم رابطه برقرار میکنن، عرض کردم عزیزان این عشقا دفن میشه. اینم یه جورایی ببینید نمونه ای از اونه، اون دیگه خیلی بدتر، چون این حالا الهی بوده، محرم هم بودن، من شرعی نداشته، عواطفی که خرج کردن به جا بوده، ولی اونجا دیگه اصلا محرم هم نبودن، نه عاشق هم میشن، بعد وصال مدفن عشق است، یا به تعبیر چینی ها ازدواج گورستان عشق است. بنابراین این طبیعیه. ما که عرض کردیم که این عشق از بین میره، میدونید مثل اینه که قابلمه الان پر آب زیرش آتیشه، این جوش میاد، یک عشق آتشینه، ولی وقتی دیگه میاد سر میره و میریزه رو آتیش، آب که به آتیش میرسه خاموش میشه. وصال مدفن عشق است. در مورد ورودتون به زندگی زناشویی عزیزان نگران نباشید، این یه واقعیتیه. اما همینطور که من شاید اشارهایی کردم به مناسبتهایی که محبت سنخش عوض نمیشه، ببینید محبت همون محبته هست، از بین نمیره، شکلش عوض میشه. بله دیگه، در دوره عقد تلفن‌ها یک ساعته، نامه‌های فدایت شوم، پیامک‌های عاشقانه روزی 5 تا 10 تا مثلا پیامک، چقدر هم لذت می‌بردید از این ارتباطات که مشروع هم بوده، همسرتون بوده، حالا وارد زندگی زناشویی شدن، وارد عروسی شدن، خب طبیعیه دیگه، نه هم مشغله‌ها، کار، اداره، خانوم، اشتغال، اینا اجازه نمیده، مسئولیت‌ها واقعا اجازه نمیده، تلفن‌های یک ساعته، نمی‌دونم نامه‌های آنچنانی. ولی نگران نباشید، ببینید این شکلش عوض میشه، این محبت آروم آروم میره، عمق پیدا میکنه، قلبی تر میشه، نهادینه تر میشه. شما این عزیزانی که کهنسالن، خانم 70 ساله، آقای 75 ساله ای که اینا دیگه سالها ای سال با هم زندگی کردن، ببینید چقدر هم دیگر رو دوست دارن، چقدر عشق میورزن واقعا به هم دیگه. و وقتی یکی از دنیا میره، بعد اون یکی میبینید دیگه یک ماه بعد نمیتونه تحمل بکنه، بنابراین نگران نباشید. ببینید یه نکته هم داره ها، نکتهش اینه که شما در دوران عقد از راه دور ارتباط برقرار میکردید و معمولا ارتباطات از راه دور بهتر آدم ها هم دیگر رو میبینن، بی نقصتر میبینن. من یه مثال براتون عرض بکنم، حالا شما رفتید بالای کوه، همه این تجربه رو دارن دیگه، شما از بالای کوه دشت رو دارید میبینید، کشتزار رو دارید میبینید، مرتب منظم زمین های گندم، باغ ها، اینا
با خطکش این مرزها در واقع مشخص شده،
دقیقا انگار یه نقاشی برداشته اینا رو خطکشی کرده و کاملا. ولی بعد که میایید از کوه میایید پایین وارد میشید، میبینید عجب نه، اون خبرها نبوده، نقاط منفی 30% کم کم به چشم میاد. من معتقدم اگر با تدبیر عمل بکنید در مقابل نقاط منفی، مشکل ایجاد نمیشه و این محبت حتما تا آخر عمر استمرار
پیدا کنه. و اگر ندونیم این نکته رو، خود این موضوع میتونه باعث نگرانی های بمورد و تنش ها و اشکالات زیاد بشه. خیلی متشکرم آقای دهنوی، روز خیلی خوبی بود در کنار شما و استفاده کردیم از مباحث مفیدی که مطرح کردید. از همه شما عزیزان که ما رو تا این لحظه تماشا کردید هم سپاسگزارم. از همه شما در روزهایی که در پیش رو داریم التماس دعا داریم. به همراه آقای دهنوی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
گنجینه زندگی من، سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم تو. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.